بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که غفلت یکی از عوامل ترک نماز هست و شروع کردیم راهکارهایی رو برای درمان غفلت بیان کردیم. یکی از اون راهکارها خودآگاهی بود که گفتم خودآگاهی میرسه به اینجا که انسان خودآگاهی پیدا میکنه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. یکی دیگر از اون راهکارها تفکر در هستی و خلقت بود که تفکر در خلقت و ریزکاری‌های هستی انسان را متوجه خالق هستی می‌کنه. یکی از اون راهکارها شاید بلاهایی که تو دنیا سر آدم میاد و در مخمصه‌ها و گرفتاری‌ها گیر می‌افته و اون گرفتاری‌های دنیا او رو متوجه خالق هستی می‌کنه. همونطور که مثال زدیم کسی رو که سوار کشتی میشه و کشتی وسط طوفان دچار حادثه میشه. یکی از اون راهکارهایی که قرآن بهش اشاره میکنه برای بیرون آمدن از غفلت موعظه هستش. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. بله، موعظه کردن. گاهی لازم میشه بشینیم کنار فرزندمون، بشینیم کنار دانشجومون، بشینیم کنار مخاطبمون تو مسجد، بشینیم کنار پسرمون، بشینیم کنار همکارمون و او رو موعظه کنیم با زبانی که متناسب با سلیقه‌اش باشه، با زبانی که او رو خسته نکنه. گاهی وعظ غیر مستقیم خیلی بهتر از نصیحت‌های مستقیم اثر می‌کنه. دوستان، شاید گاهی لازم بشه خودمون به یه واعظ مراجعه کنیم. گاهی یه حادثه، یک تصویر، یک شی ما رو موعظه میکنه. گاهی یک حیوان، رفتار یک حیوان ما رو موعظه میکنه. مثلا در روایات داریم وفاداری رو به عنوان نمونه از سگ یاد بگیرید، یا در روایات داریم سحرخیزی رو از خروس یاد بگیرید. گاهی رفتار یک حیوان باعث میشه که ما بیدار بشیم و ما موعظه بشیم. و اما در موعظه کردن دیگران باید نکاتی رو رعایت کنیم، مواظب باشیم بهش بر نخوره، متناسب با شأنش باشه، در زمان مناسبی وعظ کنیم، زمان وعظ مناسب باشه، طولانی نباشه وعظ و موعظه، و نکاتی رو رعایت کنیم تا موعظه اثر خودش رو بگذاره انشالله. در مورد موعظه، روش‌های غیر مستقیم موعظه هم وجود داره. مثلا اینکه ما فرزندمون رو به محیط‌هایی ببریم که تو محیط‌ها به طور خودکار قلبش تکون بخوره و بیدار بشه، یا متوجه برعکس شدن نعمت‌ها بکنیم. خداوند بعضی موقع در قرآن نعمت‌ها رو برعکس می‌کنه تا ما وعظ بگیریم. اگر آب تلخ بود، اگر چشم نمیدید، اگر آسمان سر جاش استوار نبود، اگر هایی که باعث میشه ما از زندگی دنیای خودمون وعظ بگیریم. یکی دیگه از چیزهایی که باید بیشتر بشناسیم آگاهی نسبت به سرانجام کاره. اگر سرانجام کارمون رو بشناسیم، اون موقع راحت تر میتونیم از غفلت نجات پیدا کنیم. این که معادی هست، این که حساب و کتابی هست، این که به حساب و کتاب اعمالمون رسیدگی میشه، این که ذره ذره اعمالمون ثبت میشه. یکی دیگر از چیزهایی که نسبت بهش باید آگاهیمون رو بالا ببریم تا از غفلت نجات پیدا کنیم اینه که خدا برای هدایت ما پیامبر فرستاده، امامان رو فرستاده، قرآن رو فرستاده. ارتباط با قرآن ما رو از غفلت خارج میکنه. بالا بردن آگاهیمون در مورد قرآن ما رو از غفلت خارج میکنه. کاش میتونستیم بیشتر قرآن بخونیم. کاش میتونستیم بیشتر زیارت بریم. کاش میتونستیم بیشتر در مورد خودمون مطالعه کنیم. کاش میتونستیم بیشتر در مورد آخرت مطالعه کنیم. چرا من اینجوری صحبت میکنم؟ چرا میگم کاش؟ علتش اینه ما اگه آرزوهامون رو عوض کنیم کمتر دچار غفلت میشیم. یعنی به جای اینکه بگیم کاش فلان ماشین رو داشتم، کاش فرزندم فلان بود، کاش فلان خونه رو داشتم، به جای این آرزوها سنخ آرزوهامون رو درست کنیم. آره، یکی دیگر از راه‌های خروج از غفلت اینه که آمال و آرزوهامون رو کنترل کنیم یا جهت‌دهی کنیم. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند من از آرزوهای طولانی برای جوانان خیلی می‌ترسم. معلومه که این آرزوها توجه انسان رو جوری به خودش جلب می‌کنه که انسان دیگه از وظیفه اصلی خودش غافل میشه. بله، آرزوهای طولانی باعث میشه انسان دچار غفلت بشه. گاهی حب دنیا و جلوه های دنیا انسان رو غافل میکنه. یه کمی قطع کردن کارهای روزمره دنیا و پرداختن به چیزهایی که انسان رو به آخرت متوجه میکنه باز خیلی موثره. یکی دیگر از راههایی که عرض کردیم کمک میکنه تا انسان از غفلت خارج بشه، توجه به بلاهایی که در طول شبانه روز یا در طول سال یا در طول عمر سر خودمون یا سر اطرافیانمون میاد. یکی تصادف میکنه، یه شهری دچار زلزله میشه، یه شهری دچار سیل میشه، یه جایی یک بیماری خاص میاد، یه جایی دچار جنگ میشه. اینها ما رو از غفلت خارج میکنه. وقتی خودمون به یک گرفتاری مبتلا میشیم، از غفلت خارج میشیم. عرض کردیم قرآن اشاره میکنه کسانی که سوار کشتی میشن وسط دریا دچار طوفان میشن، این طوفان شدیده که ناگهان احساس میکنن که کسی غیر از خدا نیست که بتونن صداش بزنن و به اونها کمک بکنه. نمیدونم تا حالا برخورد کردید با موردی که وقتی فرزندش مریض میشه یا به دلیل بیماری یا تصادف از دنیا میره، واقعا از خواب غفلت بیدار میشه و متوجه وظایفش نسبت به آخرت خودش و نسبت به عاقبت خودش میشه. یا برعکس، بعضی از مردم هستن وقتی حادثه تلخی براشون اتفاق میفته دیگه خدا و عبادت و دینداری رو کنار میذارن، به بهانه اینکه خب خدا اگه من رو دوست داشت یا اگر خدایی وجود داشت پس چرا این اتفاق افتاد؟ بعضی موقع رویکرد درست به یک بلا یا رویکرد غلط به یک بلا باعث تغییر جهت انسان میشه، از خوب به بد یا از بد به خوب. اگر ما حواسمون به اطرافیانمون، به فرزندمون، به دانشجومون، به برادرمون، به خواهرمون، به همسرمون باشه، موقعی که یک بلایی بر سرمون اومد یا با یک بلایی مواجه شدیم، این بلا رو با یک نگاه درست باش برخورد کنیم. یعنی اینکه ما این بلا رو عامل غفلت قرار ندیم، بهانه ترک عبادت قرار ندیم، بلکه اون بلا رو بهانه قرار بدیم، عاملی قرار بدیم برای یاد خدا. راهش هم اینه که اینجوری حس کنیم که عالم، اتفاقات عالم، حوادث عالم، اشیاء عالم دست ما نیست، دست خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. بگو خدا فرمان روای هستی است، به هر کس بخواد عزت میده، به هر کس بخواد ملک میده و از هر کس بخواد عزت و ملک رو میگیره. وقتی اینجوری با مشکلات و مواجه شدیم، اون وقت بلاها باعث میشن که انسان تازه از غفلت بیرون بیاد. یکی دیگر از این روشها دیدار علما هستش. ما وقتی به دیدار علما میریم، به دیدار اهل دل میریم، با دیدن اونها یاد خدا میفتیم. بعد اونها نصیحت میکنن، موعظه میکنن، انذار میکنن. میتونیم فرزندان خودمون رو به یک همچین جلساتی ببریم. گاهی یک مدیر موفق یک مدرسه یا یک استاد دانشگاه با دعوت کردن یک اهل دلی تو مدرسه، با دعوت کردن یک عالم و عارفی توی دانشگاه، میتونه تعداد زیادی از دانشجوها رو با یک حرکت
با یک دعوت تبدیل به مؤمنان و اهل ذکر کنه.